شمار قربانیان حمله موتربم در ننگرهار به 16 تن رسید. در این حال انفجارهای ماین و حمله های موتربم در افغانستان نگرانی های تازه را در کشور به همراه شده. و کشورهای اروپایی به دنبال افزایش مبتلایان ویروس کرونا برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می گیرند. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با فهرست گزارش ها برمی گردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
سه نفر امروز در کابل کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار را جنایت جنگی خوانده محکوم می کند. آذربایجان می گوید بعد از حملات راکتی جدایی طلبان به اقدامات تلافی جویانه دست زده است و انتشار کرونا در اروپا اوج گرفته است. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن دو کارمند دولتی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی کابل خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این کارمندان صبح امروز هدف حمله قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته که افراد کشته شده سارنوالان این وزارت بودند. بر اساس یک خبرنامه دیگر وزارت داخله، صبح امروز موتر حمدالله ارباب، سخنگو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات در کابل هدف یک ماین قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که آقای ارباب از حمله جان به سلامت برده است. اما گزارش تازه می گوید که راننده وی که زخمی شده بود در اثر زخمهایش جان باخته است. این حادثه در حوزه 16 امنیتی در جوار شهرک هیوادوال رخ داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار را جنایت جنگی دانسته محکوم می کند. ذبیح الله فرهنگ، مسئول مطبوعاتی این کمیسیون، برای متوقف ساختن چنین حملات و تقویت حقوق بشری افغانان روی ضرورت کاهش خشونت و آتش بس تاکید می کند.
انجام یک چنین حملات مصداق جنایت جنگی است. ما از گروه طالبان و دولت افغانستان میخواهیم که چون گفتگوهای بین الافغانی هم شروع شده و وقوع یک چنین رویدادها برخلاف فضای صلح است، انتظار داریم که هر دو جانب در قسمت اعلام آتش بس هر چه زودتر پاسخ مثبت بدن به درخواست ما و امیدوار هستیم که در قسمت کاهش مطلق خشونت ها گام های عملی بردارن.
خبرنگاران رادیو آزادی در محل گزارش می‌دهند که با مرگ 3 تن از زخمیان، شمار تلفات این حمله امروز به 16 نفر رسید. حدود 40 تن دیگر از غیر نظامیان در این حمله که نکوهش وسیع ملی و بین‌المللی را به دنبال داشته است زخمی شدند. 1500 کشمشخانه و 420 ذخیره‌گاه پیاز از سوی انوارالحق احدی، سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در هرات امروز به بهره برداری سپرده شد. آقای احدی در سفرش به هرات گفت که هزینه مجموعی این پروژه بیش از 570 میلیون افغانی است و با سهم 10% باغداران عملی شده است. او افزود:
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10000 تن باید این کشمشخانه بتانه که انگور به کشمش تبدیل کنه. به صورت اوسط اگر بگیریم محصولات انگور ایران در حدود 130 هزار تن می باشه. به اساس ما فکر میکنیم برای 67 تای دیگه، یعنی 67 چند دیگه هم ما برای کشمشخانه ضرورت داریم.
بیشتر باغهای انگور هرات در ولسوالی های گذره، انجیل، کرخ، پشتون، زرغون و اوبه موقعیت دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع آذربایجان میگوید بعد از حملات راکتی جدایی طلبان ناگورنو قره‌باغ به اقدامات تلافی جویانه دست زده است. باکو میگوید حملات راکتی به شهرهای گنجه، تیرتیر و گرادیز صورت گرفته. وزارت دفاع آذربایجان با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود میگوید شهر گنجه در غرب آذربایجان که 330 هزار نفوس دارد و چندین منطقه دیگر غیر نظامی زیر آتشباری راکت و توپخانه قرار گرفته است. وزارت دفاع آذربایجان جزئیات بیشتری نداده، ولی خبرنگاران رادیو آزادی در صحنه گزارش میدهند که انفجارهای اوایل امروز ستیپاناکرت شهر عمده ناگورنو قره‌باغ را تکان داد. جنگ میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان از یک هفته به این سو ادامه دارد. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده است. برخی کشورها در روزهای گذشته محدودیت‌ها را از سر گرفتند. اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک روز نزدیک به 48 هزار مورد جدید را ثبت کردند. فرانسه روز شنبه تقریبا 17 هزار مورد ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. اکنون پوشیدن ماسک در بسیاری از شهرهای فرانسه اجباری شده است. و انتخابات پارلمانی در قرقیزستان جریان دارد. در جریان مبارزات انتخاباتی ادعا شد که برای خریدن رای پول پرداخته شده و اختلاف نظرها درباره اندازه نفوذ مسکو در این کشور آسیای میانه که متحد نزدیک روسیه پنداشته می شود تبارز یافت. مراکز رای‌دهی ساعت 8 صبح امروز گشوده شد. 3.5 میلیون نفر برای رای‌دهی در این انتخابات ثبت نام کردند. نامزدان 16 گروه سیاسی برای کسب 120 کرسی پارلمان با هم رقابت دارند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی‌ست. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نگرانی های تازه در خصوص حملات موتربم و انفجارهای ماین در افغانستان.
انجام یک چنین حملات مصداق جنایت جنگی است. ما از گروه طالبان
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی پس فردا به هند می رود. و کشورهای اروپایی به دنبال افزایش مبتلایان ویروس کرونا برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می گیرند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حملات با استفاده از موتورهای بمب‌گذاری شده و انفجارهای ماین در افغانستان نگرانی‌های تازه را به همراه شده. در حمله موتوربمب در ولایت ننگرهار به روز شنبه دست کم 16 تن کشته و ده ها تن عمدتاً کودکان زخمی شدند. از سوی دیگر کابل گواه دو رویداد امنیتی امروز بود. در حمله مسلحانه و انفجار ماین 3 تن در پایتخت کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. نسیم شفق در این باره از کابل گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت ننگرهار می گویند که تعداد کشته شده های رویداد انفجار انتحاری دیروز در این ولایت به 16 تن رسیده است. مسئولان محلی دیروز گفته بودند که در این رویداد 13 تن کشته شده اند و حدود 40 نفر دیگر زخمی شده اند. اما گزارش های تازه می رساند که 3 زخمی دیگر این رویداد به شمول یک کودک در شفاخانه جان دادند. مسئولان محلی گفتند که بیشتر زخمیان رویداد دیروز ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار نیز کودکان هستند. در این حال صبح امروز در دو رویداد جداگانه در شهر کابل نیز 3 تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی 2 تن کشته شدند. همچنین در انفجار ماین مغناطیسی در حوزه 8 نخست 2 نفر زخمی شدند، اما بعدن یک زخمی در شفاخانه جان باخت. گفته شده که هدف این حمله حمدالله ارباب عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات بود. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله های انفجاری و مسلحانه و تلفات ناشی از آن در این کشور افزایش یافته است.
حداقل در 2 هفته گذشته نزدیک به 650 حمله تروریستی را به شمول تابعی ماین ها، عملیات انتحاری، ترورهای هدفمند، و پرتاب آوان و راکت اینا انجام دادن که مسئولیت این حملات به طالبان برمیگرده و از اثر ازی با تاسف 210 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدند.
این در حالی است که 3 روز پیش در حمله موتربم در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند نیز 10 تن کشته شدند که 4 غیر نظامی شامل 2 زن مشمول قربانیان آن بودند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که یک بمبگذار انتحاری پیش از رسیدن به هدف شام دیروز از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی میوند ولایت کندهار از پا درآمد. تا حالا مسئولیت حمله در ولایت ننگرهار را گروه بر عهده نگرفته است. دولت افغانستان این حمله ها را کار گروه طالبان می داند. اما طالبان گفتند که در مورد رویداد دیروز در ولایت ننگرهار تحقیق می کنند. طالبان پیش از این همواره گفتند که پس از توافقنامه صلح با امریکا حمله های خود را کاهش دادند. در همین حال غلام ولی افغان معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه ضمن آن که به کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید می کند می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی باید منابع اطلاعاتی خود را تقویت کنند.
انفجار و انتحار که میشه این فقط معلومات استخباراتی را میخواه، شبکه استخباراتی باید بکار شد و دست بکار شد و همین امکانات افراتفی حکومت که داره مثل استخبارات و امنیت و امو از ازنا درست استفاده بکنه. اگر از استخبارات درست استفاده نشوه همین حملات و تجمعات و انفجارات که در شهر میشه بدون استخبارات دیگر را نداره.
پیش از این نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بارها گفتند که تلاش‌ها برای جلوگیری از حمله‌های مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های این کشور ادامه دارد. اما باری آرز کارشناس امنیتی می‌گوید که این تلاش‌ها نتیجه بخش نبوده و مسئولان امنیتی نتوانستند که از حمله‌های انتحاری و هدفمند جلوگیری کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما پیش از این گفته که در نیمه اول سال جاری میلادی در این کشور 1280 غیر نظامی کشته شده اند.
شنیدید که شمار قربانیان حمله موتربم دیروز در ننگرهار به 16 تن رسیده و در حمله مسلحانه و انفجار ماین در کابل امروز 3 تن کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. در گفتگوی تلفنی که با جنرال مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان داشتم، در ابتدا از او پرسیدم که به نظرش کیها در این حمله ها دست دارند.
خب اساساً خط طالبا واضح نشد که اینا آتش بس نکردن و همچنان خشونت را کاهش ندادن. بنان اعلان هم صورت نمیگیره، مسئولیت کسی به دوش نمیگیره. در چنین یک وضعیت چون اینا آتش بس نکردن و خشونت را کاهش ندادن، نهادهای امنیتی در نتیجه تحقیقاتی که انجام میتن به می عقیده هستن که این کار از جانب طالبا صورت میگیره. طالبا باید در خصوص این مسئله اعلان موضع بکنند. اگر از جانب اجا صورت نگرفته باید واضح بگویند که ما در این مسئولیت شریک نیستیم. اگر از جانب اجا صورت گرفته باید بگویند که ما شریک هستیم.
یارمند صاحب، طالبان با معذرت حرف شما را قطع میکنم، طالبان درباره رویداد دیروز در ننگرهار گفتند که در این باره تحقیق میکنند، این به چی معناست؟
خب این گویا ما تا به اکنون جریان آگاهی نداریم و در خصوص این مسئله تحقیق میکنیم که این کار از طرف ما است از طرف کسی دیگه است. شاید به می ترتیب معنا بده و یا ایست که ما تحقیق میکنیم بعدن بگویند که یک کار ما نیست، کار داعش است. به هر ترتیب بیشترینه مسئولیت متوجه طالبا میشه. این خصوص باید پاسخگو باشند.
این رویدادهای امنیتی بالای گفتگوهای دوحه چی تاثیر میتونه بر جا بگذاره؟
خب از جانب دولت اراده امنی است که باید مذاکرات صلح صورت بگیره و توافق با طالبا صورت بگیره، آتش بس قائم شود در کشور و ما به طرف صلح بریم. به این ارتباط علاقه مندی وجود داره. جانب طالبا هم علاقه مندی از این دارن که باید مذاکرات وجود داشته باشه و مذاکرات بین الافغانی را ما پیش بریم، باید به نتیجه برسیم. این عملات که صورت گرفته بدگمانی را زیاد میکنه اما سبب قطع مذاکرات صلح نمیشه.
برای جلوگیری از انفجارهای ماینهای مغناطیسی و استفاده از موترهای بمبگذاری شده چه اقدامات مشخصا باید روی دست گرفته شود؟
اقداماتی که نیروهای امنیتی انجام میتن اقدامات وقایوی متناسب به سطح تهدید نیست. اکنون مرزها مکمل باز است. مراکز تعلیمی تروریست‌ها از پاکستان انتقال کرده به افغانستان به منظور جلوگیری از تکرار حملات تروریستی. روش‌های کاملا تازه به کار است. این روش‌ها در نتیجه مشکلات سیاسی که در افغانستان است، نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر مصروف کارهای دیگه کرده، اختلافات سیاسی مستقیما تاثیرات منفی خود را بالای نیروهای امنیتی داره. از یک طرف مذاکرات صلح وقتی که سرباز به شهادت میرسد معلوم نیست که چرا به چه شهید میشه، اگر طالب کشته میشه او چرا کشته میشه دیگه نمی چی. بالاخره فکر انسانی از به هر طرفی جولان میکنه. به این اساس مشکلات جدی وجود داره، باید از سطح مسائل کشفی و اجنتوری کار صورت بگیره و همچنان باید در خصوص تبلیغ قوا کار صورت بگیره، در خصوص مردمی سازی امنیت کار صورت بگیره و مهمتر از همه دولت باید در کار نیروهای امنیتی تشبس رو دست نزنه، تشبس نکنه. نیروهای مسلکی خودشان میدانن که چگونه امنیت تامین بکنن. زمانی که از خشخاص دیگه از بیرون وزارتخانهشان دستان دراز میشه که شما این طور امنیت بگیرید، این طور امنیت بگیرید، این بالای فهم قدیمی نیروهای امنیتی تاثیر منفی میکنه، یک نوع بلا تکلیفی ایجاد میکنه تا اینکه حوادث زیاد شود.
گفتگوی بود با جنرال مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
پنج و هفده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس فردا به هند می رود. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که سفر آقای عبدالله به دهلی نو به دعوت رسمی حکومت هند صورت می گیرد. به گفته آقای خوازون، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این سفر با صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقامهای هند ملاقات خواهد کرد. هدف سفر آقای عبدالله به هند تقویت اجماع منطقه‌ای در زمینه روند صلح افغانستان خوانده شده. نسیم شفق گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پس از سفر به پاکستان روز سه شنبه به هند می رود. عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی می گوید که تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان ضروری است و کشورهای همسایه و منطقه باید مطمئن شوند که منافع آنها در موفقیت روند صلح این کشور است.
برای صلح و وضعیت کنونی اجماع منطقه‌ای به کار است. این سخن مهم است که برای کشورهای منطقه اطمینان داده شود که صلح در افغانستان به زیان کسی نیست، بلکه این مرهم گذاشتن بر زخم‌های افغان‌ها و بیرون کردن آنها از چالش‌های کنونی است.
آقای دین محمد افزود که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پس از هند به ایران، ازبکستان و چین نیز سفر خواهد کرد. در همین حال اسدالله سعادتی معاون آقای عبدالله با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته که برای تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان به شماری از کشورها سفرهای صورت می‌گیرد. در این حال شفیق همدرد کارشناس روابط بین الملل می‌گوید که اگر این سفرها با در نظر داشت موازین سیاست خارجی افغانستان صورت گیرد مفید خواهد بود.
پس این سفرها باید به اساس یک استراتژی واحد از تاریخ دولت افغانستان صورت بگیره که یک نتیجه ملموسی در آینده داشته باشه.
آقای عبدالله در حال به هند سفر می کند که تیمهای مذاکراتی دولت و طالبان در قطر نشست تازه برگزار نکردند، اما گزارش ها می رساند که اعضای دو تیم در نشستهای انفرادی اشتراک می کنند. یک منبع آگاه از نشستهای قطر به رادیو آزادی گفته که اختلاف بر سر موضوع مذهبی میان دو طرف در آستانه حل شدن است، اما دو طرف هنوز هم در مورد اساس گفتگوها اختلاف نظر دارند. منبع افزوده است که هیئت مذاکره کننده دولت برای برداشتن این چالش شش طرح را به جانب مقابل پیشنهاد کرده است. به گفته این منبع طالبان روی موضع قبلی خود تاکید دارند و به همین دلیل دو طرف در مورد اصول کاری گفتگوها تا حالا به نتیجه نرسیدند. اما در گزارش ها از قطر گفته شده که دو طرف حق ویتو یا رد مسائل را ندارند و توافق شده که به هر موضوع باید از راه گفتگو رسیدگی شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:20 دقیقه عصر است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان می‌گوید شکایات و خواست‌های از زندانیان معترض زندان پلچرخی کابل در نشست بررسی می‌شود. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره گفته که این نشست بر ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و اشتراک مسئولان نهادهای عدلی و قضایی بر روز دوشنبه برگزار می‌شود. این در حال است که اعتصاب غذایی شماری از زندانیان محبس پلچرخی وارد هشتمین روزش شده. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان میگوید بعضی خواست‌های زندانیان اعتصاب کننده فراتر از صلاحیت‌های این اداره بوده و آن را به ریاست جمهوری راجع کرده است. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است در مورد خواست‌های این زندانیان در یک نشست اختصاصی کمیته عدلی و قضایی تصمیم گرفته می‌شود.
قرار است جلسه اختصاصی کمیته عدلی و قضایی کشور با ریاست فضلت ما معاون دوم ریاست جمهوری بر روز دوشنبه هفته برگزار شود و تمامی خواست‌ها و مطالبات این زندانیان اعتصاب با حضور داشت نهادهای عدلی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصاویم لازم در مورد اتخاذ خواهد شد.
آقای بیانی افزود که در ترین مطالبات زندانی های اعتصاب کننده متوجه نهادهای عدلی و قضایی است و تلاش های این اداره تا حال نتیجه نداده است. اداره تنظیم امور زندان ها میگوید شمار زندانی ها از 3 روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان عفو عمومی و رهایی و اجرای فرمان های ریاست جمهوری در خصوص زندانی های نظامی، مجرمان قاچاق مواد مخدر، بیماری و پیری هستند. در اعلامیه این اداره آمده که برنامه ملاقاتی زندانی ها با خانواده ها و وابستگانشان به زودی و مطابق به چارچوب مشخص و طرز عمل جدیدی که اخیراً از سوی اداره تنظیم امور زندان ها در این زمینه ترتیب و نافذ شده آغاز خواهد شد. در این حال برخی زندانیان اعتصاب کننده در بزرگترین زندان پلچرخی میگویند از اعتصابشان 8 روز سپری می شود، اما هیچ توجهی به آنان نشده است. عمر و تورجان که ادعا می کنند در زندان پلچرخی زندانی هستند، در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفتند که وضعیت صحی شماره از اعتصاب کننده ها خوب نیست.
خود زندانه دی علت قرار داره که دمیر جه ده تشنه باید دمیر جه باشه و خراب میغلطه دیگه زوف میشه او را که تا میوار داره میرسنیم که من دیگهش میغلطه.
ما نمایندگان خود را میفرستیم. وقتی میآیند از سوی مسئولان زندان برایشان هشدار داده میشود که شما را در بلاک های خاص میاندازیم و امثال آن. تا هنوز اقدام عملی به خاطر حل مشکل ما نشده است.
آنان ادعا می کنند کسانی که در فرمان عفو قرار گرفته رها نمی شوند. با بستگانشان اجازه ورود به زندان دادن نمی شود. غذایشان صحی نیست، اما از بعضی افراد پول گرفته شده و آزاد می شوند. اداره تنظیم امور زندان ها در مورد شمار زندانیان معترض چیزی نگفته است. این زندانیان هفته گذشته اعتصاب را در زندان پلچرخی کابل آغاز کردند و تاکید دارند تا زمانی که به خواستشان رسیدگی نشود به اعتصاب ادامه می دهند. بر اساس معلومات اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان در حال حاضر نزدیک به 7000 زندانی در این زندان نگهداری می‌شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
فرانسه و بریتانیا در اروپا موارد زیادی از ویروس کرونا را به روز شنبه ثبت کردند. همزمان کشورهای اروپایی به خاطر آنچه افزایش مبتلایان ویروس کرونا خوانده شده برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می گیرند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
انتشار ویروس کرونا در سراسر اروپا اوج گرفته است. ثبت بی پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در روزهای اخیر برخی کشورهای اروپایی را مجبور ساخته تا در محلات مختلف قرنطینه و محدودیت وضع کنند. اتحادیه اروپا و بریتانیا به طور اوسط روزانه نزدیک به 48 هزار مورد جدید را ثبت میکنند. این رقم بالاتر از شمار است که کشورها در ماه اپریل به خاطر قرنطینه وضع کرده بودند. فرانسه دیروز شنبه با ثبت نزدیک به 17 هزار مورد جدید در 24 ساعت یک روزی بی پیشینه دیگر را در ثبت موارد جدید ویروس کرونا رقم زد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور تا کنون بیش از 606,600 تن و جانباختگان به 32 هزار نفر می رسد. در بریتانیا دیروز نزدیک به 13 هزار مورد جدید ویروس کرونا ثبت شد که این رقم از آغاز شیوع کرونا در این کشور به سابقه است. در بریتانیا تا کنون 42,300 تن به علت ویروس کرونا جان باختند. در اسپانیا کشور دیگر اروپایی افزایش در شیوع ویروس کرونا شهر مادرید پایتخت و عمه آن را به یک قرنطینه جزئی کشاند. مناطقی که 6 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. مادرید اولین پایتخت کشور اروپایی است که بار دیگر قرنطینه می شود. اما اکثر دولت‌های اروپایی قرنطینه عمومی را از بیم خسارات اقتصادی رد می کنند. در میان افزایش موارد جدید در اروپا، حکومت جمهوری چک سر از فردا به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشور حالت اضطراری اعلان می کند. موارد ویروس کرونا نه تنها در اروپا بلند رفته، بلکه این افزایش در دیگر کشورهای جهان هم به مشاهده می رسد. تلویزیون دولتی ایران دیروز شنبه گزارش داد که حکومت بر شهر تهران پایتخت این کشور برای جلوگیری از ویروس کرونا تدابیر وضع کرده است. ایران گردهمایی های بزرگ و مراسم مذهبی پیشرو را لغو کرده و حداقل برای یک هفته قرنطینه وضع نموده است. در شرق میانه اسرائیل در ماه گذشته بار دیگر به قرنطینه رو آورد. در هند دیروز شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به 100 هزار تن رسید. در این کشور 6.5 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلاند. هند بعد از آمریکا و برزیل سومین کشور از لحاظ ابتلا به ویروس کرونا در جهان است. ضمناً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش به بیماری کووید 19 دچار شده و دیروز آنها به یک شفاخانه نظامی در عمه واشنگتن انتقال یافتند. ترامپ توییت کرده گفته که وضعیت سیهش خیلی بهتر شده.
مقام های مصر از کشف ده ها تابوت و اجساد مومیایی شده خبر دادند. این آثار تاریخی در یک محل بوستونی در نزدیکی قاهره کشف شده. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
باستانشناسان مصری دیروز از 59 تابوت و جسد مومیایی شده کاهنان یا پیشوایان مذهبی مصر باستان پرده برداشتند. این تابوت ها در یک مقبره بزرگی که به 2500 سال قبل برمی گردند نگهداری شده بودند. مسئولان مصری یکی از این تابوت ها را که روی آن با ظرافت عالی زینتکاری شده است باز کرده به رسانه ها و مهمانان نشان دادند. بقایای جسد مومیایی شده در تابوت در پارچه های پیچانده شده که در آن نوشته ها با خط هیروغلیفی و رنگ روشن دیده می شود. این تابوت های چوبی که با مهارت عالی محفوظ شده و 28 مجسمه ربلنو سکیر از سه رواق زیرزمینی در محل باستانی سقاره در جنوب قاهره به دست آمده است. سقاره مقبره شهر ممفیس پایتخت مصر باستان بخشی از میراث‌های فرهنگی اداره یونسکو سازمان ملل متحد می باشد. خالد انانی وزیر سیاحت و آثار باستانی مصر به خبرنگاران گفت دریافت این تابوت ها در آغاز تلاش ها برای پیدا کردن آثار باستانی بیشتر صورت گرفته است. مصطفی وزیری منشی عمومی شورای عالی آثار باستانی مصر گفت بر اساس تحقیقات ابتدایی این تابوت های زینتکاری شده در سالهای بین 525 تا 664 قبل از میلاد برای کاهنان و مقام های بلند رتبه دوره اخیر فرعونیان ساخته شده است. مقام های مصری در نظر دارند این آثار باستانی را در موزیم بزرگ مصر در نزدیکی اهرام های جزیره به نمایش بگذارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که حمله ننگرهار را تقبیه می کند و آن را یک حمله وحشیانه می داند. عبدالله مبین از هلمند نوشته است که گفتگوهای صلح باید نتیجه خوب داشته باشد. افغانان در آرزوی صلح هستند. و محمد عمر از ولسوالی جوند بادغیس در پیامش نوشته است که در این ولسوالی مکتبهای خیالی زیاد وجود دارد. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حالا سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
سه نفر امروز در کابل کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار را جنایت جنگی دانسته محکوم می کند. صدها کشمشخانه در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد. آذربایجان میگوید بعد از حملات راکتی جدایی طلبان ناگورنو قره‌باغ به اقدامات تلافی جویانه دست زده است. انتشار کرونا در اروپا اوج گرفته است. نیروهای امنیتی بلاروس از مظاهره امروزی برای حمایت از زندانیان سیاسی در شهر مینسک پایتخت این کشور حداقل 10 نفر را بازداشت کردند. و انتخابات پارلمانی در قرقیزستان جریان دارد.
تا لحظات دیگر برنامه هفتوار در جستجوی انصاف از رادیو آزادی پخش می شود. برنامه در جستجوی گمشده ها را هم داریم. حال چند خبر ورزشی با نظیفه محبوبی.
عبدالسمی فیضی قهرمان کشتی آزاد افغانستان در برابر رقیب ایتالیایی خود به میدان می رود. فیضی در صفحه فیسبوک خود نوشته که این مسابقه در 7 نوامبر برگزار می شود و گفت که رقابت میان او و رقیب ایتالیاییش لونارد دامیانی در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. عبدالسمی فیضی گفته که برای یک بازی دشوار تمرینات انجام داده و از آمادگی خوب برخوردار است. عبدالسمی فیضی با وزن 77 کیلوگرم مقام نخست را در میان بازیکنان NFG دارد. کرکت بورد افغانستان گفته است که به سلامتی نجیب الله ترکی بازیکن تیم ملی کرکت توجه زیاد دارد و روز گذشته تیم سیهی را از کابل به ننگرهار اعزام کرد و زمانی که از بهبودی صحت او اطمینان حاصل کنند برای ادامه درمان به خارج از کشور فرستاده خواهد شد. در همین حال مقامات سیهی در ننگرهار گفتند که سلامتی نجیب در حال بهبودی است. نجیب ترکی سه روز پیش در یک رویداد ترافیکی در جلال آباد زخمی شد و به گونه عاجل به شفاخانه انتقال داده شد. بعد در ادامه مسابقات IPL هند قرار است عصر امروز دو مسابقه برگزار شود. سان رایزر هیدرآباد با ممبئی ایندیز و کینگز 11 پنجاب با چینای سوپر کینگز بر رقابت می پردازند. پیش از این یک مسابقه بین این دو تیم و کلکته برگزار شد. تیم دلی کپیتالز با از دست دادن 4 بازیکن 228 دوش را هدف تعیین کرد که تیم کلکته با از دست دادن 8 بازیکن 210 دوش انجام داد و با تفاوت 18 دوش بازی را در برابر رقیب خود باخت. این 17مین رقابت در مسابقات IPL است که در امارات متحده عربی برگزار می شود.
در جستجوی انصاف
برای 7 ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به میخاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم صحت و سلامت باشید و به همین امیدواری میپردازم به موضوع یکی دیگر از برنامه های در جستجوی انصاف. در برنامه حاضر مشکل محصلین 15 شرعیات مؤسسه تحصیلی خصوصی استقامت را بررسی گرفتم که میگویند در سال 1398 تحصیلاتشان را در این نهاد تحصیلی به پایان رساندند، اما تا هنوز در قسمت تطبیق نتایج و توزیع اسنادشان اقدام نشده است. احمد یکی از فارغان این مؤسسه تحصیلی است که با برنامه تماس گرفته و مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
مشکل ما این است که ما دیگه تا هنوز در 1398 فارغ شده، من 99 تقریبا به اختتام است، اما اینا تا
تانوز نتانستن اسنادای ما رو به تمام با چه قدامت جا در خواندیم فیس دادیم و مشکلات رو تعمل شده کشتیم. اما اینها هم نظر به کنده اداره شان اصلا میبینه چی مشکلات خودشان به وزارت داره. از خیلی تانتونای خصوصی هم اسناداش تای مراحل شده اما از اینها تانوز تای مراحل نشده. دیگه ما که میرم با ما شما منتظر باشین و یک ماش دو ماه میشه بالاخره به می ترتیب دیگه برای ما گد بابا میرم و تانوز به مشکلات ما رشتگی نکده ما نتانستیم از امو حقوق امتیازات اسناد خدمتیشن برای ما اسناد مرتانوز نداره.
کدام رشته را شما خواندین و چند سال در این پانتون شما تحصیل کردین؟
ما دو سال در این پانتون درس خواندیم. از 14 آمده بودیم شامل شدیم. دو سال در این پانتون درس خواندیم از رشته شرایط. در اداره پانتون مراجعه کردیم. برای ما میگه که یک هفته بعد یک هفته بعد که باز میریم میگه یک ماه باز صبر کنیم. بله خب برای ما هم روزه گرم میتونه. نمیفهم مشکلات خود از اینا چیست با وزارت تحصیلات.
خب بالای شما تنها خودتان هستین یا دیگه محصلین هم هستین؟
بله دیگه محصلین هم هستین و محصلین هم هستین که فارغ شده کلوم اسنادهای ما رو به تاخیر انداختن. نمیفهم ملت در چی هست.
نمی اسنادتان تا بالا نداده با چی مشکل رو برو هستین؟
با مشکلات از رو برو هستین که ما مثلا بسای دولتی ایران میشه مثلا پرومه میگیریم در جای شالیس نمیشه مواجه که میره میگه اسناد شما تکمیل نیست تصدیق قبول نمیکنن با خاطر ما نتونستیم از امتیازات اسناد خود که زحمت کشتیم باید مصافی شدید.
در مجموع چند نفر هستن شما با این مشکل روبرو هستین؟
تنها هم سینفی های خودم تقریبا 38 نفر هستیم. از ما دیگه از دیگه 15 حقوق هم شاد باشه دیگه مواصلین شریعت چند تایم بودن دیگه تنها هم سینفی خود ما که بودن 38 نفر شاد تایم قبل از دورم بودن اونم با مشکلات مواجه هستن دیگه مواصلین زیاد هستن مواطنین شرایط که دمی 98 فارغ شده به این مشکل مواجه است.
این پانتون راجستر وزارت تحصیلات عالی است رسمیت داره که شما دی تحصیل کردین؟
بله رسمیت داره به خاطر که قبلا در سال قبل قسمه بود چون از این مواطنین زیاد فارغ شدن دیگه مواطنین هم فارغ شدن اونا در سال قبل مثلا 97 و 96 و در این سال هم اونا تانیستم اونا گشن اونا هم گرفتم بعد از اینکه مثلا چیشان مهگرافشان دفاع کدن بعد از یک ماه دو ماه بس این آبات اینا تانیستم که مثلا خود بدیست بیارم از ما اینه تقریبا در 98 خزانه فاروق شدیم اینه تقریبا 99 هم اینه چیزی کم مونده به اختصار مثال ما تانیز اینا نتانستن اصابه ما را بسید.
این مشکلتان با وزارت تحصیلات عالی هم مطرح کردین به اوجا مراجعه کردین شما؟
تانوز طور دست جمعی اونجا مراجعه نکردم ما به طور انفرادی بعضی ها رفتن خود ما در وزارت هنوز نرفتیم و کسایی که رفتن از اونا که پرسان کردیم اونا میگن که مشکلات خود پاندون است با وزارت ما مشکل خود پاندون است مشکلات داره مشکلش حل نشده نمیفهم که چه مشکلات داریم. چهار سمستر خواندیم به چهار سمستر تقریبا سمستر 12,000 فیس ما تحویل کردیم.
من مشکل این محصلین را با عبدالعزیز صمدیار رئیس مؤسسه تحصیل استقامت در میان گذاشتم و دلیل این تأخیر را پرسیدم.
خدمت شما باید عرض بکنم که روی دو سه دلیل نتایج محصلین ما یا ثبت اسنادشان به تعویق افتید که حل میشد. اولی که شما همه ما شما در جریان هستیم که کرونا همه ادارات کارها را به مشکلات روبرو ساخت. طبیعی است که مروند عادی کارها را متوقف ساخت و مشکلات ایجاد کرد که پانتونای خصوصی، ادارات خصوصی، دولتی و در مجموع همه نهادها به یک شکل به مشکلات و کمکاری و به این مسائل روبرو شدند. ما مؤسسه ما هم به می شکل کارمندا طبیعی است که در قرنطین بودن، اونا اجازه آمدن پانتونه نداشتن. بعد از اینکه قرنطین برداشته شد مدت دو ماه میشه که کار رسما آغاز کردیم. این مشکل رسیدگی میکنیم. هم ریاست مسئولان خصوصی وزارت همراه ما چی هستن، همکار هستن و در عین حال دوستایی که اینجا با ما در خود مؤسسه به می بخش کار میکنن اونا تلاشای جدی خود میکنن. هفته بعدی مشکل حل میشه و مسئولین ما کمک عجله دارن و ملامت به این نیستن که شاید جای پست برشان وعده شده باشه یا کار خود پیش برده باشن و یا هم ممکن برخی از مسائل مالی و مشکلاتی که می داشته باشن چون سند لسانس وقتی کسی داشته باشه معاش شکم افزود میشه. روی این مسائل اونا هم ملامت نیستن ولی ما آخرین تلاش خود کردیم ممکن تا 15 میزان این معضله حل شود و تراکم اسناد در خود بخش محصلان خصوصی رسیدگی و اسنادشان که میکنم شعبه مربوطهشان، اونا هم تراکم کار سرشان خیلی زیاد است چون قرنطینه آمده بود، از طرف دیگه پرسنلشان کم است و تعداد مؤسسات خصوصی و پانتونای خصوصی در مجموع در افغانستان حدود 127 پانتون است. همه اسناد از یک شعبه به اصطلاح اجرا میشه و رسیدگی میشه و با تلاش خود کردیم برشان شما اطمینان داده میتونین خیلی حل میشه.
شنونده های عزیز، ما در یکی از برنامه های قبلی مشکل گلاجان باشنده ولایت لوگر را به بررسی گرفته بودیم که در قسمت رساندن مواد ساختمانی برای امار سردخانه ها همکاری کرده بودند، اما پولشان پرداخت نشده بود. حالا گلاجان میگد پس از تماس با رادیو آزادی به این مشکلش رسیدگی شده است.
امروز که ما با رادیو آزادی تماس گرفتیم، اونا گفتن که شکایت شما را ما به مقامات مربوطه شریک میسازیم. باز تقریبا یک دو ساعت یا یک ساعت بعد با ما مسیج آمد از طرف عزیزی بانکو ریاست زراعت که پیسه شما آمده. اما ثبات یا همکاری رادیو آزادی بود که این کار امرای ما کرد.
شنونده های گرانقدر برنامه، این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل محصلین مؤسسه تحصیلی خصوصی استقامت برایتان تهیه کرده بودم. شما شنیدید که آنها شکایت داشتند که سال گذشته از این نهاد تحصیلی فارغ شدند، اما تا هنوز اسناد فراغت را به دست نیاوردند. اما رئیس این مؤسسه تحصیلی گفت که در جریان امین هفته اسناد فراغت برای آنان داده می شود. شما نیز اگر با کدام مرجع دولتی، خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده شما را به خدا یک تا می سپارم. موفق و کامگار باشید.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گم شدگان خوش آمدین. قسمی که میدانین در این برنامه پیام های کسان نشر می شود که در جستجوی گم شده خود هستند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای نظر، اسم نظام الدین از ولایت بدخشان و رساله افتر پایان حره شکلف گمشده ای داریم به نام امدادالله. کمی اجداد منوشتر است، مدتی 8 سال می شود که گم شده است. هر کس که تو را در جای می بیند و این شما را به تماس شود 0-7-10-43-66 0-7-10-43-66. گم شده ای دارم به نام امداد الله، مدت 8 سال میشه که گم شده است. از او نه حوالی داریم نه ترکی. هر بیادری هر کسی که او را دید است با این شماره زنگ بزند 0-7-10-43-66. نامش امداد است.
ما عبدالغفور وزاگ هستم از ولایت سمنگان ولسوالی در رئیسی و پایین قریمی ست. یک گم شده داریم از اطلاع ولد ایماق پست 9 سال زیاد طرف شده گم است. نه مرده ایش معلوم است نه صدای مرا میشنوی. همیش شماره ایم از زنگ میزن شماره ایم از 6-55-44-722 اوزم تکرار شماره رابطه 6-55-44-722 ما عبدالغفور وزاگ هستم از ولایت سمنگان.
یک گم شده ای دارم به نام صدیق شهیدی، مدت 17 سال می شود گم است. یک بار برای دوی آزادی زنگ زدم، ای ترکیه یک تماس گرفت، یکی به دوستاش میگن در ایران است. خواهش میکنم که همین پیام مرا برای دوی آزادی نشر کنید. اصل نامش محمد صدیق، مشهور به شهیدی، در ایران چند سال بود ولی گم است، هیچ احوالی نداریم. هر کسی برای شما را زنگ زد شدنش اخت نماید. تشکر ای دوی آزادی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، یار محمد نباشم از ولایت بدخشان با تماس دیدم، ولسوالی کوهستان. ای نام الله خان به نام دهقان حاجی سیدی شیخ چپوی پایان، مدت 65 روز میشه که مفقود گزیره، کسی از آن حوالی ندارد. اگر برادری پیدا میکنه به شماره با تماس شود 0-7-38-35-244 و سلام.
سلام علیکم برادر آزادی، گم شده ای داره من فضل‌الله به نام عبدالهادی.
به مدت دو هفته میشه که از قلعه‌نوی اردو ولایت غزنی نادره گردیده. کسی معلومات داره در این شما را زنگ بذاره. 07-29-65-744.
اینجا سید احمد هستم، پیادر سید ظاهر. گمشده ای دارم به نام سید حسین، از ایران مفقود گردیده، نزدیک 20 سال می شود مفقود گردیده. هر کس می تواند آن را پیدا بکند، اگه پیدا کرد به شماره تلفن
نشنوی. گمشده ای دارم به نام عزیز رمان از اروسوالی داغستان، قریه کانی برادرش عبدالباسید. مدت 10 روز می شود که از خانه فرار کرده است، سرگم و سوالش نداریم. شماره 0-11-78-433 آخر 6.
سلام آقای ظریف نظر، من یک گمشده رو پیدا کردم به نام شیر محمد از اطراف امام صاحب است، ولی متاسفانه اسم کریش از دهاتش از یادم رفته. 30 سال میشه که در وقت نجیب گرفته بود کتکاکاش برای عسکری، ولی ما او رو پیدا کردم. نام ما میرویس است از میدان وردک. خود این گمشده دو تا مادر داره. نام من میرویس است از میدان وردک. شماره تلفنم از 077-88-52-33-8. هر برادر یا هر مسلمان که در برای این میخواه معلومات بگیره به این شماره برا ما زنگ بزنه. 077-88-52-33-8.
سلام علیکم برادر محترم، عبدالباسط هستم از ولایت بدخشان. گمشده ای دارم به نام بسم الله خان و فرزند محبوب الله از سورفالی راغستان، قریه سیابدشت. مدت یک ماه شده که دیگه سرگم است، از اروسو داخل اروسوالی بودنش. اگر صدای مرا داری امیر برادوی آزادی سخت نمون.
گمشده داریم از شهید کابل با نام شاولی مشهور با معلم. هر کسی که از وی لا داشته باش که با این شماره ارتباط قایم کنم. 0-799-32-63-56. گمشده داریم از شهید کابل با نام شاولی مشهور با معلم.
خار اسلام الدین زاووش از تخار هستم. یک گمشده دارم به نام عبدالعزیز جهاندوست از ولایت بادغیس. مدت یک 5 ماه میشه خودم خود از ولایت تخار هستم. خودش و صدای مرا میشنوا و کدام دوست و رفیقاش میشنوا از جانجوری و سلامتی از جهاندوست بریم. باید اطلاع بده شماره تماس 077-10-62-946.
در وکیل هستم از ولسوالی یوان به تماس شدم. گمشده ای دارم به نام قاری محمد. مدتی 3 سال می شود که گمشده ای احوالی برا نبریم. هر برادری که می شنوه باش این شماره تماس بگیره. 0-70-75-90-69.
گمشده ای دارم به نام محبوب الله ولدی خاجبای از ولسوالی یوان ولایتی بدخشان. هر کسی که از آن احوالی پیدا کرده این شماره تماس بگیره. 0-70-82-96-107.
دو تا بچه کم تاریخ 28 آذر از خانه نادرک شده. خاتم کبیر برادر ما میشنوانی صدای ما را همکاری همراه ما کنند. یکی به نام عبید و یکیشم به نام مطیع‌الله.
من سید محمد الله از ولایت تخار. برادرم دو ماه شد از خانه برآمده. اعصاب توازن یک اندازه خراب میباشد. یعنی یک شخصی تقریبا 40 سال لا عمر دارد. اگر کدام نفری اگر پیدا شود به این شماره به تماس شوند. 0-777-20-44-32.
گمشده ای دارم به نام ظاهر ولد اسماعیل. برادران از شهر یک تاجمیر و حسین قوم جعفری از قریه خاجکنتی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب. مدت 6.5 سال می شود به طرف ایران رفته مفقود گردیده است. اگر خودش یا کسی از اندیوانانش صدای ما را می شنود به این شماره در تماس شود. 0-788-875-501.
یک گمشده داریم با اسم رضاخان، 9 ساله است، لباس چپ پوشیده. گمشده از ولایت هرات قریه نوآباد. هر کس اگر صدای من میشنه یا منو یک جای دیده باشه یا بپیشی باشه به این شماره به من زنگ بزنید. سپر آف یک آخر این سیونو هست.
یک برادر ما غاوث الدین نام دارد، تقریبا دو ماه می شود، تقریبا 40 ساله می باشد. یک ذره از اعصاب کمزور می باشد، از خانه برامده رفتد. برادری که پیدا کرده باشد یک کدام جه ببیند خود اشاره همونطور رقم معتاد واری نگردد، به این شماره برتماس شود. 0777-28-44-32.
این جانب خلیل فرزند اسحاق، باشنده اصلی ولایت بامیان، فعلی کابل. گمشده دارم به نام غلام عباس، برادر این جانب می شود که مدت 40 سال می شود در ایران بوده و از ایران مفقود الاثر گردیده. تا فعلا کدام حال و احوال از وی و یا نشانی از وی ندار، که از نام برده اگر لای دارن و یا خود برادرم صدای مردم میشنود به این شماره با ما به تماس شود. 0744-53-35-61.
گمشده ای دارم به نام سید غفران الدین از ولایت بدخشان، ولسوالی درائیم. مدت 7 سال و 1 ماه می شود که مفقود گردیده است. هر بنده مؤمن مسلمانی که در مورد این جوانی مفقود شده اگر اطلاعی دارد به من شماره برای این برتماس شود. شماره 078-82-60-950.
من محمد حسین هم فرزند ملا عبدالرحمن از ولایت قور و لسولی دلینه از ساکن سلمین آلیا. گمشده ای دارم به نام عبدالقادر. مدت 40 سال یا 42 سال میشه مفقود الاثر گردیده. شماره ای ما 078-11-375-13.
ما شهر آقا از ولایت پنجشیر. گمشده ای دارم به نام غلام عبی ولد غلام نبی. اینجا با طرف ایران حرکت کرده تا حال از او احوالی نداریم و هر دوست رفیقی که از او احوال داره با این شماره با تماس شود. 0-70-58-68-44-1.
این جانب عبدالشکور هستم، ولدی عبدالغفور. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرشید، ولدی عبدالغفور، از ولایت بادغیس، ولسوالی قادس، قریه گویه ششمینیان باشد. خودم هیچ کسی ندارم. امیدوار هستم که برادرم پیدا شود و هر برادری که اطلاع دارد از عبدالرشید نام به این شماره زنگ بزند. 0-798-30-57-82.
سلام علیکم، اسم من از بخش الله از ولایت بدخشان و لسوالی افتلی پایان قیره شیرچنگ. گمشده دارم به نام استاد خیر محمد ولد سلطان محمد. مدتی 5 روز می شود از آن هیچ معلوماتی نداریم. اگر خود خیر من صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیق صدای ما را می شنود لطفا به شماره ما به تماس شود. 0-766-92-65.
السلام علیکم آقا ظریف نظر، من ولایت بدخشان هستم، ولسوالی یومان، قریه ایور. من گمشده دارم به نام عبدالرحیم جانر. مدت 6 سال می شود او دو مرید قنقار است. از او هیچ احوال نیست. دیگر کسی که از او احوال دست خبر کردم رفیقش کردم دوستش، من به شماره رادیو آزادی زنگ بزنم.
شده دارم به نام عبدالقادر فرزند ملا عبدالرحمن از ولایت قور ولسوالی دلینه ساکن سلمین. اما خواهش میکنم که هر کس آدرس داره یا خودی رو میشنوه با این شماره زنگ بزن. 0-781-13-75-13.
سلام علیکم، یک گمشده دارم از ولایت پروان سلسالی بگرام به نام جاوید محمد شفیق. هر کس از این احوال داره در این شماره تماس بگیره. 0-78-271-59-54. شیرینی خدا باز.
بنده بشازوس از ولایت بادغیس ولسوالی جهان به شما هم کلام شدم. گمشده دارم به نام عبدالکریم عبدالسی ولد محمد ابراهیم از ولسوالی جهان ولایت بادغیس. مدت 2 سال میشه به کشور ترکیه مفقود الاثر شده. اگر خود عبدالکریم نام صدای بنده رو میشنوه یا کدومی از دوستاش اطلاعش داره حتما به رادیو آزادی پیام بگذاره، چون که اقارب و دوستانش بسیار پریشان هستند. و سلام باتران.
بله سلام علیکم، محمد هستم از ولایت غزنی ولسوالی قرباغ قریه زرک. گمشده دارم به نام جمعگل ولدی رمضان که در مدت 30 سال در شهر لشکرگاه ناپدید شده گم شده است. دیگه معلوماتی به دست نداریم. کسانی گفت در باکو مرز شوروی زن و بچه داره. اگر رادیو آزادی معلوماتی به دست آورد در شماره که ما میگم به تماس ها، هر کسی هم که معلومات داره در شماره به تماس ها 07-06-19-11-21.
من حسیب الله صدقتیار است از ولایت لغمان که شما صحبت میکن. یک گمشدانی دارم به نام جانان، برادرم 6 سال میشه که ندرک شده در ولایت ننگرهار. به هر کس که معلومات باشه به این شمیره با ما تماس بگیره 07-78-38-90-69 باش میره را میگم 07-78-38-90-69.
خود ما عبدالحمید هستم، از ولایت قندوز هستم، از ولسوالی امام صاحب هستم. یک برادر دارم با نام تاش مراد است، از مدت 2 سال میشه طرف غزنی رفته در اردوی ملی مسجد گردیده. هر برادری که ایرا از اول داره زمین شماره دما میتونه دما اول بتاست 07-89-46-739.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. بوی تو بیاور دو پیام رسانی، بوی تو بیاور دو پیام رسانی. سلامت نرسانی، یا سپردم از رشک و سلامت نرسانی. بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی، بوی تو بیاور داری.
Man no man na vesam kabutar be.